اختصاص 30 میلیون دلار برای خرید واکسن کرونا. رئیس اتاق مشترک ایران و کره جنوبی گفت 30 میلیون دلار از پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی برای خرید واکسن کرونا پرداخت شده است. حسین تنهایی افزود 7 میلیارد دلار از منابع ایران در کره جنوبی مسدود شده که 30 میلیون دلار از آن برای خرید واکسن کرونا پرداخت شده است و امیدواریم با روند مثبتی که در پیش گرفته شده به زودی خبرهای امیدوارکننده‌ای در این باره به اطلاع مردم برسانیم. وی درباره اجرای شدن تفاهم‌نامه میان دو کشور گفت تا کنون درصد اندکی از اونها انجام شده. مقرر شده بود 1 میلیارد دلار بدهی این کشور به صورت نقدی به ایران پرداخت بشه، اما تا کنون در عمل شاهد اجرای آن نبودیم. از سال 2018 7 میلیارد دلار پول فروش نفت ایران در دو بانک کره جنوبی بلوکه شد و از آن زمان تا کنون مذاکرات بسیاری برای پرداخت این بدهی از سوی سئول به ایران انجام شده است.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه رحیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امشب رحیافت می‌خوام به مجموعه فعالیت‌های قوه قضاییه در حمایت از تولید و رفع موانع اون بپردازیم. در یکی دو سال گذشته از زمانی که نقشه راهی برای قوه قضاییه طراحی شد و با یک طراحی جدید جلوی مفاسد اقتصادی گرفته شد، از خود قوه قضاییه شروع شد تا سایر دستگاه‌ها، یکی از اقداماتی که در دو سال گذشته صورت داده دستگاه قضایی راه اندازی 2000 بنگاه اقتصادی تعطیل شده به دلایل مختلف هست که سلسله نشست‌هایی رو مسئولان محترم دستگاه قضایی از جمله جناب اوچت اسلام و المسلمین آقای رئیسی با تولید کنندگان داشتن. نشستی که هفته گذشته پنجشنبه برگزار شد 23 نشست با تولید کنندگان بود. امشب در گفتگو با مسئولان و حتی تولید کنندگان می‌خوایم به سازوکارهایی که در طول این مدت دستگاه قضایی بهش پرداخته بپردازیم. همراه ما باشید. سامانه پیام کوتاه ما هم 30036-37.
ورود قوه قضاییه برای رفع موانع تولید و احیای کارخانه های تعطیل شده.
تعداد این کارخانه قائمشهر برسید. به خدا این مردم گناه دارن.
اقداماتی که در دو سال گذشته بیش از 2000 واحد تولیدی را به چرخه تولید بازگردانده.
پیگیری هایی که انجام شد باعث شد که چرخ تولید در این کارخانه
در ادامه این اقدامات و همچون سالهای گذشته رئیس قوه قضاییه میزبان عده‌ای از فعالان عرصه تولید کشور شد.
23 جلسه هماندیشی از آیت الله رئیسی بود با فعالان اقتصادی. موضوع اولش که امروز بهش پرداختیم موضوع قیمت هست.
قیمت گذاری در جاهایی که کانال توزیع نداریم غلطن در غلطه.
اصلی ترین دغدغه قطع ساز و خودروساز قیمت گذاری دستوری محصولشه.
متاسفانه پی این 2-3 ساله با مداخلات ستاد تنظیم بازار و عملاً رانتی که ایجاد شد، ببینید فقط در 50 روز سال 97 5200 میلیارد تومان رانت رفت تو جیب 30 تا 50 نفر واسطه‌گر.
اگرچه محور این جلسه نظام قیمت گذاری بود، اما این فرصت به مجالی برای بیان دیگر مسائل تولید کنندگان تبدیل شد.
موضوعی که نه تنها تو این حوزه بلکه در همه حوزه‌ها هست، بحث شفافیت است. شفافیت تو تصمیم گیری ها، شفافیت تو تخصیص منابع و شفافیت توی نتیجه همین تصمیم گیری ها و تخصیص منابع.
بزرگترین دغدغه ما امنیت اقتصادی است. هر گونه تغییر، هر گونه عطف ماخ سبخ شدن، همه اینا امنیت اقتصادی رو تهدید میکنه.
واقعا لازمه یه مقدارم حالا حوزه قوه قضاییه تخصصی تر بشه. حمایت از تولید قطعا نیاز داره که حوزه قضایی یه مقداری حالا مسلح به اطلاعات روزتر و اقتصادی تر تو این زمینه بشه.
پس از نزدیک به 2 ساعت شنیدن دغدغه های تولید کنندگان، رئیس قوه قضایی از برخی اقدامات انجام شده در راستای حمایت از تولید گفت.
ثبت شرکت ها باید تسهیل بشه. از شرکت های سوری و کاغذی و شکلی که فقط اسمشون هست باید با دقت نظر و با اعتبار سنجی جلوگیری بشه نسبت به آیین‌نامه تبدیل فعالیت ها. آیین‌نامه ما اصلاح کردیم، یعنی تبدیل شرکت های تضامنی یا مسئولیت محدود یا سهامی عام یا سهامی خاص، این رو اعلام کردیم که سریع انجام بشه. یعنی این اختیارش در ارتباط با قوه قضاییه بود، ما اصلاح کردیم، اعلامم کردیم.
آقای رئیسی به تولید کنندگان وعده داد قوه قضاییه با تمام توان از تولید کشور حمایت خواهد کرد.
در سال جاری به عنوان وظیفه و مأموریت هم در حوزه نظارت سازمان بازرسی، هم در حوزه قضاوت و دادگاه‌ها و دادسراهای ما پیگیری‌هایی که داره انجام میشه، بنای ما به طور جد حمایت از تولیده. و امروز وظیفه همه است که هر چه مانع تولید هست از پیش برداریم.
جلسه هماندیشی با فعالان عرصه تولید در هفته های آینده نیز ادامه خواهد داشت.
احیای بیش از 2000 کارخانه و بنگاه اقتصادی در 2 سال گذشته با ورود مستقیم قوه قضاییه و همچنین عملکرد مثبت این قوه در حمایت از تولید، این امیدواری رو برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده که جلسات رو در رو با رئیس قوه قضاییه بتواند بخشی از مشکلات و موانع تولید کشور رو حل کنه.
خب گزارش رو شنیدید درباره 23مین نشست مسئولان محترم دستگاه قضا با فعالان اقتصادی و تولید کنندگان. و در ابتدای برنامه جناب آقای دکتر اسماعیلی سخنگوی محترم قوه قضاییه روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر اسماعیلی خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، تاعتون قبول بشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی، آقای راسخ، همکاران عزیز و ارجمندتون و شنوندگان محترم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان رو در این ماه مبارک و در این ضیافت الهی دارم. انشاءالله که عنایات حضرت حق در این ماه شامل حال همه مردم عزیزمون بشه و انشاءالله به زودی زود شر ویروس کرونا هم از جامعه ما کنده بشه.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر اسماعیلی، به قوه قضاییه به حسب ظاهر ته حلقه است که یه جرمی اتفاق میفته، اتهامی تبدیل به جرم میشه و یه رسیدگی میکنه. سالیان متمادی است که دستگاه قضایی به موضوع پیشگیری ورود کرده و کاری که سکتور رئیسی انجام دادن برای رفع موانع تولید برای سال جدید و بازگشایی بنگاه‌های تعطیل شده در سال گذشته بر مبنای نقشه راهی که دستگاه قضایی طراحی شده، کار جدیدی است که تا پیشتر در قوه قضایی اتفاق نیفتاده بود. 2000 بنگاه اقتصادی تعطیل شده بازگشایی شد و امیدی به خانوارهایی که سرپرستانشون بیکار شده بودند بازگردوند. ممکنه بفهمید با چه مکانیزمی این اتفاق افتاد و این روند تا به چه ترتیب ادامه خواهد یافت؟
من قبل از پاسخ به سوال جناب عالی یه توضیحی بدم و اون اینکه من گرچه ارادتمند همه تحصیل کردگان حوزه و دانشگاه هستم، اما عنوان دکترا ندارم و به عنوان یک قاضی و به عنوان یک دانش آموخته حوزه و دانشگاه افتخار میکنم که خدمتگزار مردم عزیز ایران اسلامی هستم.
زنده باشید.
اما اون چی که جناب عالی فرمودید، جناب عالی راسخ، قوه قضایی درسته که در اصل 156 قانون اساسی وظایف مصرحی داره که در قانون اساسی وظایف قوه قضایی احصا شده. ما اگر به خود اصول قانون اساسی هم بخوایم نگاه بکنیم، اونجایی که قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم رو که جناب عالی بهش اشاره کردید یا مهمتر از اون وظیفه و رسالت و مأموریت احیاء حقوق عامه رو برای یکی از مأموریت‌های قوه قضاییه در نظر گرفته، در یک تفسیر مزیق و محدود در حوزه پیشگیری از وقوع جرم گفته می‌شد که پیشگیری از وقوع جرم با همین رسیدگی‌های قضایی و مجازات مجرمین هست، و حال اون که مفهوم پیشگیری از وقوع جرم یه مفهوم بسیار گسترده‌تری است و به همین جهت هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در علاوه بر رسیدگی و اجرای احکام الهی و فصل خصومات، رسیدگی پیشگیری از وقوع جرم مستقل آمده است. در باب حقوق عامه هم به همین شکل، تا شاید سنوات قبل وقتی که بحث حقوق عامه مطرح می شد صرفا مصادیقی از قبیل آلودگی هوا، مسائل زیست محیطی، آب، خاک، اینها رو جنگل، اینها رو مصادیق حقوق عامه می دونستن. اما ما امروز بایستی توجه بکنیم که در شرایط اقتصادی کشور، اینکه اقتصاد به عنوان یک زیربنا برای فعالیت‌های اجتماعی جامعه و دسترسی مردم به یک معیشت مناسب میتواند در مصادیق احیای حقوق عامه باشد، اونجایی که ما اگر در یک محیطی یک بخشی از جنگل حقوق عامه تضییع شود که قطعا مصداق تضییع حقوق عامه هست به لحاظ آسیبی که به جنگل میرسه، وقتی که واحدهای تولیدی متعددی تعطیل میشوند، وقتی که کارگران زیادی بیکار میشوند، وقتی که سفره‌ها کوچک میشود، پیگیری در این جهت رو ما جزء مأموریت‌های خودمون بخشی تحت عنوان حقوق عامه صرفا اگر بخوایم از منظر قانونی نگاه بکنیم. اما علاوه بر اون ما معتقدیم در نظام حکمرانی اسلامی وقتی که رهبر فرزانه انقلاب در هر سال شعاری رو بر اساس نقطه نظرات کارشناسی و بر اساس نیازها، ضرورتها و اولویتهای جامعه تعیین می کنند و اون رو به عنوان مبنا و اساس کار قوای سگانه کشور و بخشهای مختلف جامعه تعیین می کنند، همه بخشهای حاکمیتی مخاطب رهنمودهای مقام معظم رهبری هستند، بایستی خود رو مخاطب بدونن و خود رو موظف بدونن. بله. قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان حکمرانی اسلامی علاوه بر وظایفی که مصرح در قانون هست، اون چرا که ولی امر مسلمین جهان و رهبر فرزانه انقلاب به عنوان شعار و به عنوان نیاز کارشناسی و ضروری جامعه اعلام میکنن، خودش رو در حد مأموریت‌ها و مسئولیت‌های خودش موظف میدونه که در این حوزه ورود پیدا بکنه. با این رویکرد هست که در دوره اخیر قوه قضاییه، دوره‌ای که به نام دوره تحول در دوره مدیریت حضرت آیت الله رئیسی نامگذاری شده، قوه قضاییه در عرصه‌های مختلف ورود پیدا کرده و الحمدلله توفیقاتی رو هم به دست آورده.
زنده باشید جناب اسماعیلی. بخشی از سخنان دستور آیت الله رئیسی رو به اتفاق بشنویم، بعد سوال دیگری درباره همین نشست من از جناب عالی دارم که خواهم پرسید.
و واقعا من اینو عرض میکنم، اگر اینقدی که برخی از آقایان جلسه گذاشتن برای اینکه چطور بتونن از غربی های امکانی برای این کشور بگیرن، اگر جلسه میگذاشتن برای رونق تولید در این کشور، رفع موانع تولید، بسیار میتونست مؤثر باشه در جهت گره‌گشایی از کشور. حساب کنن چقدر وقت گذاشتن، وقت کشور رو گذاشتن برای مواردی که این موارد نتیجه ای نداشت، اما اگه همین وقت رو میگذاشتن برای رفع موانع تولید، امروز بسیار یک کارخونجات تعطیل و نیمه تعطیل در کشور فعال شده بود و بسیار یک گره ها باز شده بود. بالاخره ما اصحاب ما میتوانیم هستیم و یقین داریم فرهنگ ما میتوانیم بر فرهنگ ما نمیتوانیم فائق خواهد آمد، قطعی است. تا حالا هم همینطور بوده، تو هر شهری که میبینی چهار تا که کار حسابی کردن، اینا وضعیت فضای اون شهر رو به عهده گرفتن. معلومه که اینا، اون کسی که میگه ما کار میکنیم، این برتری داره از نگاه مردم، از نگاه مسئولان، باید بیو میدون داد. اصحاب ما میتوانیم باید بر بستر گام دوم بهشون میدون داد که اینا میتونن، کارم انجام شده نیست و بسیاری از این گره ها هم باید گشوده بشه انشالله.
خب من قبل از اینکه سوالم رو از جناب اسماعیلی سخنگوی محترم قوه قضاییه بپرسم، به سلام میکنم به آقای دکتر فاطمی امین، دبیر نشست رئیس دستگاه قضا با فعالان اقتصادی که کنار ما هستند در رادیو اقتصاد. آقای فاطمی امین، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، تا اتاتون قبول.
بله، من خدمت جناب عالی، جناب آقای اسماعیلی و همه شهروندان محترم سلام عرض می‌کنم خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. آقای دکتر اسماعیلی، درباره صحبت‌های از سکتور رئیسی اگه نکته‌ای هست بفرمایید، و اینکه این 2000 بنگاهی که افتتاح شده به چه ترتیب بود و این نشست 23 چگونه بود، و بعد از حضورتون مرخصی آقای اسماعیلی.
ببینید، من بایستی توضیح بدم که این 2000 واحدی که در سال‌های 1398 و 1399 مورد حمایت قضایی قرار گرفت، اینها دو بخش هستند. بخشی واحدهایی بودند که تعطیل شده بودند و برخی واحدهایی بودند که در شرف تعطیلی قرار داشتند. واحدهای تعطیل شده با حمایت‌های قضایی احیا شدند و به چرخه تولید برگشتند که نمونه‌هایی از این واحدهای نسبتاً بزرگی که از تعطیلی محض به فعالیت برگشتن میتونیم اشاره بکنیم به کارخانجاتی مانند ماشینسازی تبریز،
بله،
مانند پارچه سبلان در استان اردبیل و کارخانجات دیگری که مطلقا تعطیل بودند و هر کدوم از اینها ظرفیت به کارگیری بیش از 500 نفر کارگر رو داشتن و احیا شدن. خود این لیست یه لیست طولانی است که کارخانجات و واحدهای 100% تعطیل شده رو حمایت های قضایی احیا کرد. بخش دیگه واحدهایی بودن که در شرف تعطیلی قرار داشتن با حمایت های انجام شده قضایی و با پیگیری های ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در مرکز و در یکایک استان ها کمک شد برای این که این واحدها اولا تعطیل نشه و اونهایی که نیمه تعطیل بودن با ظرفیت بیشتری به کار خودشون ادامه بدن. و خدای رو از این جهت ما شاکریم که هر استانی که ما حضور پیدا کردیم نمونه هایی از کارخانجات تعطیل شده یا بلافاصله احیا شد یا مسیر احیای اون فراهم شد. در همین آخرین سفری که ما در استان لرستان داشتیم،
بله،
واحدهای تعطیل شده ای رو داشتیم که مقدمات احیا و فرایند احیایشون مهیا شد. برخی از اینها مشکلاتی رو در سیستم بانکی داشتن،
بله،
صحبت شد، پیگیری شد با بانک‌های عامل برای حل مشکلشون. یکی دو تا از این شرکت‌ها به لحاظ برشکستگی دچار مشکل شده بودند که با قراردادهای ارفاقی و با مساعدت‌های لازم وضعیت اونها نجات پیدا کرد. واحدی داشتیم که خوب برشکسته هم شده بود، نمیشد کاری برای خود برشکسته انجام داد، اما با تسهیل واگذاری اون به متقاضیان بعدی و تسهیلات بعدی زمینه فعال شدن کارخانه فراهم شد. اینها اقداماتی است که میشود در مسیر احیای تولید عملکردها و اقدامات ثابت کرد. اینها شعار نیست، اینها واقعیت‌های ملموسی است که در دو سال اخیر در قوه قضاییه با هدایت و با تدابیر ریاست محترم قوه قضاییه انجام شده و همون تعبیری که ایشون به کار بردن که ما ملت ما میتوانیم هستیم.
میشود
بسیاری از این معضلات و مشکلات رو برطرف کرد.
ممنونم جناب رئیسی. به جناب علی و آقای اسماعیلی عزیز، به شما و از سکتور رئیسی خدا قوت میگیم، براتون عظیم موفقیت میکنیم.
منم تشکر میکنم خدمت دوست و برادر بسیار عزیزمون جناب آقای فاطمی امین، هم عرض سلام دارم و
زنده باشین.
آرزوی قبولی طاعات و عباداتشون رو و از فرصتی که در اختیار ما قرار دادین تشکر.
از پاسخگوییتون متشکرم آقای اسماعیلی و خداحافظ. خب آقای فاطمی امین،
بله هستم،
زنده باشین ان شاء الله، خیلی متشکرم. شما دبیر 23 نشست رئیس دستگاه قضا با فعالان اقتصادی بودید و این نشست هم به موضوع قیمت‌گذاری می‌پرداختند. ما در بخشی از گزارش ابتدای برنامه به تولید کننده‌ها اشاره کرده بودن به موضوع قیمت‌گذاری و اینکه چه آفتی است موضوع قیمت‌گذاری در شرایط فعلی در اقتصاد، و اینکه هم به راهکارها اشاره کردن، هم مشکلاتشون رو در دلهاشون رو مطرح کردن. جان کلام تولید کننده‌ها و فعالان اقتصادی در نشست چی بود و راهکارهایی که ارائه دادن چی بود؟ چطور میشه این راهکارها رو پیاده سازی کرد؟
خدمتتون عرض کنم که تو اقتصاد 5-6 تا نکته مهم وجود داره که اگر اینها رو به خوبی تنظیم بکنیم خیلی از مسائل حل میشن. یکی از اون موضوعات موضوع قیمته. یعنی اگر من حالا یه مقداری توضیح عرض کنم مفهوم در واقع کار کرد و نقش قیمت رو بعد برم به سوال شما پردازم شاید دقیق‌تر بشه موضوع رو بیان کرد. یه وقتی که ما قیمت‌ها رو نادرست تعیین می‌کنیم، یعنی در واقع قیمت‌ها نادرست شکل می‌گیرند، هم مصرف کننده زیان میکنه به لازم اینکه دچار تورم میشه و از قیمت ها میشه، همین که بعضی از بخش های تولیدی سود بیش از حد دارن، بعضی از بخش ها کمتر از حد در واقع معقول سود میبرن و این باعث میشه که یه جاهایی ما در واقع رانت های زیادی رو توسعه بدیم، یه جاهایی صنعت روش نکنه. مثلا ما در زنجیره ها، مثلا در زنجیره فولاد، در زنجیره های خودرو که نگاه میکنیم، در یه جاهایی بنگاهی هستن که یه بنگاه تو یه سال 20,000 میلیارد تومان زیان کرده، بنگاه بعد سود کرده 20,000 میلیارد تومان، بنگاه بعدی که داره از مواد اون استفاده میکنه 16,000 میلیارد تومان زیان میکنه. این نکته بسیار مهمه که ما قیمتها رو، ساز و کار و ساختار قیمتها رو به شکلی تنظیم بکنیم که هم مصرف کننده مورد حمایت قرار بگیره، هم عرضه و تقاضا مدیریت بشه و هم که این سهم‌بری عوامل که زنجیره در واقع تولید کنندگان که پشت سر هم قرار میگیرن سود عادلانه ببرن. خب این با توجه به اینکه موضوع قیمت نقش بسیار مهمی در فضای کسب و کار و در خدمتتون عرض کنم شرایط اقتصادی کشور داره و هم الان تولید کننده ها گله‌مندن، هم مصرف کننده ها، یعنی الان هم مصرف کننده ها تورم 36% رو در واقع 36.4% رو دارن تحمل میکنن، هم در تولید این بخش اینطور نیست که اگر ما تورم رو در بخش مصرف کننده می‌بینیم بالاست، این نیست که وضعیت تولید کننده ها خوبه و اونها همشون دارن منتفع میشن. خب با توجه به اهمیت موضوع قیمت در فضای کسب و کار و در حوزه اقتصاد، اولین جلسه‌ای که در سال جاری در راستای شعار سالی که حضرت آقا مطرح کردن، حمایت از بحث تولید پشتیبانی و مانع زدایی، این در دستور کار قرار گرفت. در این جلسه از بخش‌های مختلف، از صنایع پتروشیمی، فولاد، خدمت ارزم خودرو، قطعه‌سازان، صنایع غذایی، صنعت برق، شای مختلف بودن و نکات رو مطرح کردن. من حالا اگه بخوام خیلی خلاصه اصل ایده رو عرض کنم و نکاتی که در جلسه مطرح شد، مثلا تو بخش‌های مختلف صنعتگرایی که صحبت می‌کردن، ایده این بود که ما باید نظام قیمت‌گذاری رو به جای اینکه دنبال این باشیم که دولت بشینه و به طور دستوری قیمت‌ها رو تعیین بکنه،
بله،
یک نظام عرضه تقاضا شکل می‌گیره و دولت حدود قیمت‌ها رو کنترل بکنه.
خب
یعنی هم این که دولت بیاد بشینه تک تک محصولات قیمت‌گذاری کنه کار اشتباهیه،
درسته،
و این که بخواد همه چی رها باشه که بازار در واقع حرکت بکنه.
خب
اینجا دولت باید بده یک نظاماتی رو ایجاد بکنه، یک نوع مالیات‌هایی که حالا من اگه لازم شد بیشتر توضیح میدم.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
تنظیم بکنه. بله. خدمتتون عرض بکنم که
یه فتوایی من عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم. ببینید جناب عالی معاون طرح و برنامه وزارت سمت بودید در دولت سابق، درست عرض میکنم؟ یعنی
بله،
این حوزه مسلطید، میشناسید این حوزه رو. چون وقتی از قیمت گذاری صحبت میکنیم، قیمت گذاری دستوری بله کار غلطی است، اما ما وقتی تو شرایط جنگی هستیم و تو شرایط تحریمی هستیم نمیشه این رو رها کرد. یعنی وقت ما انجمنها و اتحادیه‌ها رو هم اگر بیاریم میگیم آقا شما بیاید وسط کار کارو تعیین بکنید، این هم دچار آفت هایی است. واسه یک مدلی رو طراحی کرد که نه دولتی باشه نه صرفا خصوصی بینابین باشه، تا هم تولید کننده متضرر نشه هم مردم متضرر نشن. توی همچین شرایطی چطور نمیتونیم به همچین مدلی برسیم؟
ببینید این مدل ها وجود دارن، یعنی اجرا کردنش نیاز به یک اراده و یک همت و در واقع اقتدار برای اجرا داره.
خوب.
من یه مثال بزنم، یه خود کار شفاف بکنم.
بله بفهمید.
ببینید الان شما مثلا یک محصولی که میخرید از یه مغازه نگاه کنید پشتش قیمت بده مثلا فرضاً 7,000 دستمال کاغذی.
بله.
داده 7,000 تومان.
صحیح.
خب این رو به احتمال قریب به یقین قیمت واقعیش اونی که تولید کننده فروخته مثلا بوده 4,000 تومان، 4,500 تومان.
بله.
نگاه میکنید بعضی موقع تا 60%، 70%، 60%، 50%، تا 40% قیمت محصول نهایی، اون چیزی که قیمت مصرف کننده خورده، بالاتر از قیمتیه که تولید کننده اینو فروخته.
درسته.
جالبه شما ببینید که در بعضی از کشورها اصلا درج قیمت مصرف کننده ممنوعه. یعنی اگه یه شرکتی بیاد پشت محصولش قیمت مصرف کننده رو درج بکنه اصلا این کار خلافی انجام داده. نکتهش چیه؟ شرکت ها موظفن که قیمت تولید کننده رو درج بکنن. حالا چه اتفاقی میفته؟ ببینید الان شما وقتی وارد یک مغازه میشید میدید دستمال کاغذ داره 7000 تومان.
صحیح.
بعد میذاره مثلا 10 درصد تخفیف. واقعا برای شما مبهمه، این واقعا ممکنه قیمتش 6500 تومان بوده. این فروشگاه بزرگ هماهنگ کردن با تولید کننده، آقا شما بیا خودت گرونتر بزن، من تخفیف بیشتری میدم.
بله.
یه تخفیف کاذبی به مصرف کننده منتقل میشه. اما وقتی شما بیایید وقتی محصول میبینید ببینید قیمت تولید کننده روش خورده و این مغازه میگه من 10 درصد بالای قیمت تمام شده میفروشم، یکی میگه 15 درصد.
بله.
پس رقابت بر این خواهد شد که چند درصد بالای قیمت تولید کننده شما محصول دریافت بکنید.
درست.
خود همین سازگار به همین سادگی باعث میشه که اولا شفافیت اطلاعات بره بالا.
خب.
در اوایل مصرف کننده یه محصولی 40 درصد داره تو نظام توزیع افزایش قیمت پیدا میکنه، این مطالبه ایجاد میکنه.
درسته.
این مردم میگن که چرا انقدر گرون شده، نظام توزیع به چالش کشیده میشه، دولت وارد کار میشه و قطعا قیمت ها رو کاهش میده.
بسیار خوب.
که عرض میکنم بعضی از کشورها ممنوع کردن در واقع درج قیمت مصرف کننده رو، نکتهش همینه.
بسیار خوب.
خیلی
ممنونم آقای فاطمی امین، همراه ما باشید لطفاً. دو تن از فعالان اقتصادی که در اون نشست حضور داشتن و اتفاقا صحبت هم کردن تو این نشست هم به ما پیوستن، صحبت اینا رو بشنویم، به جناب عالی حتما برمیگردیم.
بله.
متشکرم از شما. آقای مهندس محبی نژاد دبیر محترم انجمن قطعه سازان و جناب آقای محتشم پور از بورس کالا دو مهمانی هستند که روی خط ارتباطیمون هستن. آقای محبی نژاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما، دستندرکاران برنامه، جناب دکتر فاطمی امین و جناب محتشمی عزیز، نمازروزهای همگی هم قبول.
متشکرم، مرحمت دارید. آقای محتشمی پور خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت
شما
و مهمانان برنامه سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید. آقای محبی نژاد، جناب علی در حوزه قطعه سازی فعال هستید، میدونیم که ما تو حوزه قطعه سازی قطعه ها ساخته میشه، به تولید به خودروسازان داده میشه و با فاصله زمانی زیاد طلب قطعه سازان بهشون برمیگرده، گاهی اوقات اوراق میدن و هزار و یک مشکل. مکانیزمی که الان آقای دکتر فاطمی امین درباره صحبت میکردن و شما در اون نشست در گفتگو با استاتول رئیسی بهش اشاره کردید، چه مکانیزمی بود؟ فکر میکنید چالش قطعه سازان چطور اینجوری برطرف میشه؟
جواب خود حضرت عالی هم اشاره کردید، آقای دکتر فاطمی امین هم که به هر صورت از اساتید این حوزه هستن و مسلم رو کار کاملا آشنایی دارن، چه در کسبت فعلی چه در کسبت معاونت وزیر در گذشته.
آقای مهم جان میشه خواهش کنم تلفنتون رو از حالت بلندگو خارج کنید اگر احیانا حاضر
باشید؟ خواهش میکنم. ببینید بحث اصلی اینه که الان صدای من رو میخوام، امیدوارم خوب.
بله بله بهتر شد. این
بحث اصلی اینه که ما یک توازن و اتحاد رویه یا ثبات رویه در کل زنجیره تأمین تولید یک محصول تا در نهایت عرضه باید داشته باشیم. تو صنعت خودرو و بعضی از صنایع دیگه متاسفانه این طور نیست. اینکه شما میفهمید در شرایط جنگی بایستی قیمت گذاری به نوعی کنترل شده یا دستوری باشه.
بله.
اگر تسری پیدا نکنه به بالا دست به جریان و به نوعی تأمین مواد اولیه و کالاهای نیم ساخته و به خصوص آنچه که به عنوان نهاده تولید شناخته میشه، حالا چه وارداتی باشه که به نرخ ارز و نظام تعرفه بستگی داره و چه داخلی باشه که ما الان شاهد هستیم در کشور ما مواد اولیه تولید داخل بنا به قانون مجلس با قیمت ارز آزاد و در بورس ارائه میشه. جناب محتشمی پورم طرف حضور دارن در برنامه، حتما نقدی عرایض من رو کامل میکنن. فلز تو قیمت خودرو ما سرکوب قیمتی در پایین دست جریان که خود خودرو سازی هست به شدت انجام میدیم و نهادهای تولید چه آنچه وارداتیه و به ارز بستگی داره و چه آنچه تولید داخله کاملا رها و لجام گسیخته افزایش پیدا میکنه.
بله.
از طرف دیگه من اینم میخوام تذکر بدم شکاف قیمتی حدود 100% بین قیمت کارخانه و بازار آزاد باعث شده که خودروسازی ما در قعر منحنی قیمتی قرار بگیره. مشتری نهایی که مردم عادیان پول خودرو رو دو برابر یا حداقل 80% بالاتر از قیمت کارخانه پرداخت بکنن، تولید کننده مواد اولیه هم که به قیمت جهانی میفروشه. خب این رانت عظیمی ایجاد میکنه برای کسانی که دسترسی دارن به خرید خودرو از درب کارخانه.